بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آنجا هفته قبل گویا این اعتذار را از محضر عزیزان کردم. بعضی از آقایان تازه تشریف فرما میشین، بعد خونده هایی را از کتاب های فلسفی عرفانی به نحوه نسبتاً گاهی درسی گاهی مطالعاتی آقا جان میخونید، بعد هم وسط جلسات وارد میشید، یه نامه بعد من مینویسید، چند تا سوال دارید، نمیدونم چه فرمایشاتی میفرمایید. حالا آقا جان، عزیزانی که سوال واقعا دارید مینویسید، چه کاریه؟ اسمتونم بنویسید جان، بعد برای سوالتون مراجعه کنید، من به شما عرض کنم، بخوام برای سوال شما وقت جلسه رو بگیرم. الان یه آقایی چند تا سوال کرده، همه این حرفا رو قبلا زدم، گویا این آقا اصلا تشریف نداشتن، همه یه جلسه اومدن، یه خونده هایی از اسفار نمیدونم شواهد ربوبی یه چیزهایی مثل این که خوب نخونده. از نحوه سوالش متوجه شدم درست حرفها حل نشده برشون. حالا بخوایم جوابتون ندیم آقا، چه صورت میشه؟ بخوایم بدیم، اسمتون نمینویسید، یه واسطه میگیری، نامه رو میفرستی، نمیدونم اصلا کیه اومده مونده رفته، یه جور نامطلوبی آقا. کار اینجوری کار درستی نی. و سوال دارید بیایید مرد و مردونوار جلو بفرمایید آقا، اشکال اینه، مطلبونه، با یه کلمه جوابی که میگیرید دنبال بفرمایید. و هر حال میخوام وقت جلسه رو بگیرم، نمیشه، میخوام نگیرم، میترسم حمله بر جسارت بهتون بشه، بگید به سوالات ما بی توجهی میشه. سوال رو میبینم، میبینم خیلی نفخته، حرف نشنیده حرف میزنی. و عزیزان عرض کرده بودم در محضر آقا خیلی ما سوال کردن ها خیلی با حساب شده بود، خیلی اصلا ایشون که مطلقا در درس ها در هنگام درس که اصلا سوال جواب نمی دادن. و اگر عزیزی گهگاهی بعضی های خوی سوال کردن هایشون، چون بعضی ها فقط بلدن همی سوال کنن و این زیاد خوی خوبی نی، انسان محقق باید باشه، باید بشینه توکل کنه، توحد پیدا کنه. و از ذره ذره بعضی از مباحث هست که باید دیر پیاده بشه، اگر زود پیاده بشه با یک سوال شما بفهمید بدانید ضرر میکنید، برای اینکه پیاده نمیشید. صرف یه فهمیدن یه جواب دلیل و این نمیشه که آدم علم رو یافته باشه. اون که بشینه صبر کنه، عجله نکنه، حرف پیاده بشه لذت دیگری داره. غرض اگر کسی هنگام درس سوال میفرمود، الان نوارهای آقا هست مگر بعضی از جاهای خیلی نادر، و ایشون سب میکرد و پنج ثانیه یک دقیقه هرچی بود سوال آقا رو گوش میکرد و بعد میفرمودن خب دیگه فرمایشتون که این حرفمونو بگیم. گاهی هم سوال میفرمودن میفرمود مربوط به قبله، مثل این که خوب حل نکردی یا نبودی. و گاهی هم سوال پیش می آمد می فرمود مربوط به آینده است، هنوز وقتش فرا نرسیده. و گاهی هم می فرمود که برو مطالعه رو بفرما، درست دقت بکن، عجله نشه پیاده می شید. بعد از آقا درست سوال کردن خوبه، اما سوال کردن هنر می خواد، خیلی آقا حال می خواد. یه وقتی جلسه رو با یک سوالتون، حالا نه اینجا پیش هر گوینده ای استادی رفتید، با یک سوال کردنتون مزاج رو به هم نزنید، نظم درس رو به هم میریزید، وقت ذوق یک گوینده ای از دست بره دیگه درس لذت نداره. درس های عرفانی که خیلی آقا شدید، یه وقتی درس های فقهی هست، درس های اصولی هست، درس های فلسفی متعارف هست، اینها دیگه سوال و جواب و بگو و نگو و اینها اون فرمایش آقا در ابیات طبری مره در کوه و بشه چند خوشه بخرم واش و ولگه کوه و بشه ننومی ببرم از این و از اون از خوش و نخوش و تشه نشه. گاهی میبینم درس هایی بودیم بعضی از درس ها اینقدر سوال جواب سوال جواب اصلا درس بیروح میشون درس روح نداشت و تا رسیدیم به محضر انورشون فهمیدیم که سوال در جانت داشته باش، مهر سکوت بر لب بگیر، بعد ببین که همینجور پیاده چجور به سوالات جواب داده میشه و چه روی حساب پیاده میشه. وقت ناگهانی میدیدیم که در لابلای فرمایشات ایشون آن چه که ما میخواستیم سوالات ما و اینها چه خوش حرف زده میشد و گاهی هم توجه نداشتیم. بعدها آدم گهگاهی که نوارهای آقا رو میگیره گوش میکنه میگه عجب از اون روز این درسا عجب حرفی زده بود و آدم توجه نمیکرد لطائف را نکات را. و هر حال این مقدار وقت شریفتان رو گرفتم. عزیزانی که تازه تشریف فرما میشید باید زحمت بکشید تمام نوارهای قبلی را دنبال بفرمایید، مباحثه بکنید آقا، بعد حالا اگر احیانا سوالی هم پیش آمده بازم عجله نکنید، بذارید حرف پیاده بشه. و اینطوری خلاصه این که هر فعلی از افعال انسان در ما بعد از طبیعت صورتی دارد که پس از انتقال فاعل آن از این نشأه در متن ذات او بر او ظاهر می شود، در متن ذات خود این شخص بر خود این شخص ظاهر می شه. حالا علاوه از این که برای ایشون مکشوف می شود که میگیم آخرت کشف تام هست، برای خودش مکشوف میشه، آیا برای دیگران هم کشف تام میشه یا نه؟ اون را خیلی روایات ما در بعضی از موارد را دیروز برد رسوندیم که خیلی حق متعال در مکشوف شدن اسرار وجودی افراد برای دیگران درسته که میگیم قیامت روز رسوایی روز به روز ظاهر شدن بواطن هست، اما در این حال با ستاریت الهی باز سای اندازه به تعبیر این سویی ما و برای خود شخص چرا. لذا در باز در لسان روایات میبینید که شخص وقتی به خودش به صورت خودش نگاه میکند و تجسم اعمالش را به این معنای شریفی که چند جلسه در تقدیم داشتیم و مشاهده میکند خجالت میکشه. حالا روایت به زبانی حرف زده که میفهمی در پیشگاه الهی عرض میدارد پروردگارا ولی این اثری که از این اعمالم تجسم اعمالم چون فرمودی تجسم اعمال صورت فعل در بعد از این نشأه در متن ذات خود شخص بر او ظاهر میشه دیگه، اون وقت از این صورتش ناخوشه و در پیشگاه الهی عرضه میکند پروردگارا خجالت میکشم، دیگران مرا به این وضع میبینن خجالت میکشم و چه حالا لحن روایات او را از جهنم در میارن و صورتش سیاهه و از خداوند درخواست میکند که میشه آثار این جرم را از صورت ما بگیر که ما رسوا نشیم، آثارش را محو میفرماید، اسم شریف ماشی حق محو کننده. و تا این که عرض میدارد خدایا دیگران دیگه از من بی اطلاع شدن چون اصحا اونجا هم پس مثل این که باز هم ظاهری هست و باطنهایی که دیگران گویا از ظاهر من دیگه حالا بیخبر شدن از باطن من چون ظاهر آثار جرم از بین رفته محو شده و خدای خودم پیش خودم خجالت میکشم دیگه چه کنم، یه جوری کن که از من هم نسیان در ذات من پیش بیاد که نسبت به یافته های خودم یادم بره. باز روایت داره که اسم شریف ماهی حق یه کاری میشه که طوری میشه که اینا که خود صورت علمیش، صور اعمالش، تجسم اعمالش از یاد او، از ذکر او، از نفس ناطقه او هم محو میشه. اینها آقا خیلی خوش روایات، اینها روایات توحیدیه که معلوم میشود در مطلق امور والله من ورائهم محیط، که اون اسم شریف المحیط حق که از اسماء مستأثره الهیه هست در تمام شؤون انسان، در تمام عوالم، و این جاری و سریان داره که حرف روشن میشه. خب جلسه قبل به اینجا رسیدیم، بس که فرمودید نفس انسانی که ابتدا به صورت یک قوه در نطفه هست، کم کم این قوه اشتداد جوهری پیدا می کند، ذاتاً قوی میشه و میشه نفس نباتی، و این نفس نباتی است که در تحت تدبیر ملکوت عالم جسم و بدن کودک را در رحم می پروراند تا به سرحد اسکلت کامل میرسه، بدن کامل میشه، و به محض اینکه از مادر متولد شده است، به تعبیر جناب صدر المتعلهین این نفس نباتی بالفعل، اما نفس حیوانی بالقوه است که حالا از اینجا آیان در صحف عرفانیه و عقلیه تعبیر به عقل حیولانی می فرماین. یعنی نفسی که به تعبیر قرآن لا تعلمون شیئا، هیچی رو نمیدونه، هنوز ادراک براش پیش نیامده، هنوز با ذات خودش، ادراک ذات به صفات، ادراک ذات به ذات، علم نفس به غیر براش تحقق پیدا نفرمود، در این مرتبه میشه حیوان بالفعل، اصطلاح فلسفی آقایان، حیوان بالفعل. بعد وقتی که با حواس پنجگانش شروع کرده به ادراکات اولیه، این ادراکات اولیه براش ملکه میاره، قدرت میاره، دیگه نفس ایشون با این ادراکات اولیه میشه حیوان بالفعل، اما هنوز انسان بالقوه است. و حالا فرمایشی جناب صدر المتعلهین داره که وقتی این نفس به سرحد ادراک معانی کلی و حقایق ماورای طبیعت دست یافته است، حالا به مرتبه عقل بالفعل میرسه که حالا تازه میشه انسان. و در این مرتبه باز ایشون خیلی همت را بالا برده، خیلی مرتبه اعلا را در پیش گرفته، فرمود تا به سن 40 نرسد، سن 40 سالگی هنوز در مرتبه انسانیت، انسان به فعلیت رسیده نمیشه، تا سن 40 سال حیوان بالفعل، انسان بالقوه است. انسان بالقوه است یعنی در مسیر انسانی اگر قدم گذاشته، امید اون هست که در سن 40 سالگی کامل بشه. البته این بحثیشون مربوط به نفوس مستکفی است، نه نفس مکتفی انسان کامل معصوم، اونها نه خیر، اونا حسابشون بحثشون جدای از این بحثه، اونم طبق بحث فلسفی اونم درست پیاده میشه که نفس مکتفی از همون رحم مادر نفس مکتفیه و از مادر متولد میشه هم نفس مکتفیه، و لذا روایات در مورد انبیا اهل بیت علیهم السلام گاهی تکلمشون در رحم مثلا و بعد از رحم و حضرت عیسی علیه السلام در گهواره تکلم می فرماید، اینها دعا داله بر اون بخش نفس مکتفیه، اما الان این نحو سیر بحثی که داریم برز میرسونیم نفس مستکفیه که از نفس میخواهد به کمال بره، به این معنای و شریف فلسفی که وقتی ادراکات اولیه رو به دست آورده و تا ادراکات بالا رو، اینجا حیوان بالفعل میشه و انسان بالقوه. که اگر همین یکی از سوالات همین آقای بزرگواری که فرمود و سوالیشون هم باعث شده الان دارم باز یه مقداری از زمان وقت شریف عزیزانم میگیرم، نمیدونم این عزیز تشریف داشته باشن یا تشریف ندارم، باز هفته بعد بیانو بله باز یک دفعه همین سوال پیش بیارم. که اینجا حالا هست که به تعبیر جناب صدر متعلهین، حالا که نفس قوه این رو داره انسان بشه، اما الان بالفعل حیوانه، بالفعل حیوانه، قوه انسان شدنش یکی از شقوقشه، وگرنه قوه اینو داره که در بخش سبوعیت رشد کنه، سبوع بالفعل بشه، در بخش شیطنت رشد کنه، روباه مکار بالفعل بشه، در بخش شهوت رشد کنه، بهیمه بالفعل بشه، در بخش ملکیت، عقلیت، انسانیت رشد کنه، انسان بالفعل بشه. این تا کی تثبیت میشه یکی از این چهار تا؟ هر راهی رو انتخاب کرده، هر کدوم کم رنگه، پر رنگه دیگه، بسته به افراد مراتب محفوظه، اون وقت در سن 40 سالگی تثبیت میشه. اینی که روایات ما به یه زبانی که ما بفهمیم فرمودن که کسی تا سن 40 برسه و همچنان در ورطه بیچارگی ها به سر ببرد، یعنی نفوس مستکفی، نفوس مکتفی که از اول امر معصومه، اونها معنا نداره این حرفا، نفوس مستکفی که تا سن 40 برسه و همچنان در ورطه بیچارگی ها به سر ببرد، فرمودن شیطان وقتی به 40 رسیده و بوسه بر پیشانیش میزنه، حدیثی دیدم که بوسه بر پیشانیش میزنه و بهش میفرماید که پدر و مادرم به فدایت بادا که شما دیگه آدم بشو نیستی، چون دیگه تا 40 سال آلودگی ریشه میدونه. اینا به این معنا به زبانی عرض کردن به فهمیمه، این به این معنا نیست که از سن 40 سال به بالا دیگه توبه نمیشه کرد، خوب نمیشه شو و یک دفعه حالا یه چارت داستان بخونیم با سوال پیش بیاریم که آقا پس فلانی سن 40 به بالا خوب شده پس چیه. اینا درسته، اون منظور اینه که نوعا افرادی که تا 40 بیچارگی دارن کمتر در بین اینها خودشونو جمع جور میکنن، نوعا اکثرا به همین بیچارگی ها ادامه میدن. اگر فرضم یه چارت زیر منبری برن دوتا موعظه هم بشنون، نخیر، اون ریشه ها، اونهایی که کدورت ها، اون تاریکی ها، اونا نمیگذاره باز. و ولا هم که در بخش دیگر درس بخونه، مثلا فرض هرچه، اما اونها ریشه دوانده باشه، بازم ریشه کن کردنش مشکله. بالاخره لحن این گونه روایات، فرمایشات بزرگان که آقا تا 40 خودتون رو دریابید، برای این است که آقا میگن هرچه همین ابتدا کار رو شروع بکنید زود میشه جلوی گرفتاری ها رو گرفت، دفعتا اگر نه خدای ناکرده انسان باز به گرفتاری افتاد، بازم تا قبل از 40 میتونه یه جوری رفعش کنه، اما ریشه به دوونه 40 بیاد دیگه ریشه کن کردنش مشکله، سخته. به یک زبانی و بر دشواری مطلب حرف میزنن که آقا مشکله، تا جوان هستید خودتون را دریابید. اینه حالا به یک نحو من حرف رو بیان میکنم. حالا علم انسان مشخص روح و عمل مشخص بدن اخروی. ما دیدیم این مطلب خیلی عنوان بسیار شریف، سنگین، فلسفی، عرفانی و قرآنیه، این را در این جلد دوم معاصر آثار این را به صورتی معصر در آوردیم که علم مشخص روح و عمل مشخص بدن. بعد در این درس ها به عزیزان عرض می کردم که آقا جان روی لفظ نفس و بدن دقت داشته باشید. بدن خیلی عنوان شریف و سنگینیه. نمیگیم که علم عمل انسان مشخص جسمه، میگیم عمل انسان مشخص بدنه، اونم تازه قید خورده بدن اخروی. اینجا در این نشه میبینید که به وسیله این غذای مادی که حالا تا کودک در رحمه از ناحیه مادر احتضاق میکنه، تا از رحم به دنیا آمده حالا از ناحیه این دهن ظاهریش غذا میگیره. این غذا خوردن ظاهریش باعث میشه که اون قوهی که نفس نباتی شده حیوانی میشه، انسانی میشه، اون قوه در تحت تدبیر ملکوت عالم این طور شکارش را که به نام بدن عنصری طبیعیه، این جسم را، این بدن طبیعی را از ناحیه غذای مادی و طبیعی اینها رو بسازه، منتها در تحت تدبیر ملکوت عالم، نه خودش استقلال وجودی داشته باشه که یه وقتی توحید عددی بشه. نه خیر، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الرزاق مثلا. این یک کار که جسم طبیعیش را که بدن می سازد برای خودش، این بدن طبیعیش مادیش چون با جسمیت طبیعی همراهه و جسم طبیعی برخواسته از عناصر اربعه است، از این آب و خاک و هوا و مثلا آتش و حرارت و نور خورشید، اینا چون تشکیل شده است، باید همینجور دم به دم، روز به روز، هر چه که بدن نیاز داره، نفس در تحت تدبیر ملکوت عالم از عالم ظاهر، از نون و آب غذا بگیره تا به واسطه این غذای روزمرگی این بدن مادی خودش رو بسازه که این طور شکار مادیشه در شکار ادراکات نظام هستی. اما به غیر از این، همینجور شب و روز، حالا از اون کودکی که از مادر به دنیا آمده، همینجور حالا شنیدن شروع شده، دیدن شروع شده، حرف زدن شروع میشه، چشیدنش، بو کردنش، لمس کردن اون و اینا، شبان روز این ادراکات در کارن، همینجور دم به دم میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکنه، حالا قوه خیال همه اینها رو صورتگری میکنه، قوه و معانی جزئیه میفهمه، عقل کلیات رو میفهمه، قلب اینها رو در نفسان میده. شبان روز همین هست دیگه، حالا یا در حالت خواب یا در حالت بیداری، که به خصوص بیداریش ملاک میزانه، چون خواب را بیداری میسازه. خواب که انهو صوری هست که اون صور را مواد تحقق دهنده این صور را بیداری ها انجام میده. حالا در این بیداری این همه ادراکات از ناحیه حواس، این همه ادراکات از ناحیه وهم و خیال، این همه ادراکات از ناحیه عقل، اینها همینجور دم به دم داره نفس رو اشتداد وجودی میده. از اون روزی که مادر متولد شده کجا و الان نفس ناطقه او کجا؟ الانی که نویساست، خاناست، گویاست و اینقدر چیزها در جانش الان یافته، خاطرات، دانایی ها، معارف، حقایق، الان نفس، اینا همه عین نفس شده، اینا همه نفس ساز شده که علم مشخص روحه. بعد الان بخواهیم که ببینیم که تشخیص بدیم روح هر فردی، جان هر فردی به چه حقیقتی هست، ایشون باید برگرده ببینه از اول تا الان چی چیزها ادراک کرده. هر چه ادراک کرده همینه، تمام ادراکات او عین نفس او میشه. بر اساس اتحاد عاقل و معقول، عاقل به معقول، تمام ادراکات نفس همه عین ذات انسان میشه، تا تا الان چه ادراک کرده؟ ادراکات درست کرده یا نادرست؟ هر جوری که ادراک کرده دیگه اوناش به خودش مربوطه. تمام این ادراکات برای او هویت نفس ناطقه میسازه. نفس، این نفس او یک پارچه الان ساخته علمشه که این در بخش علم. حالا در بخش عمل نفس او با این بدن عنصری همین هنگامی که داشت میدید، همین هنگامی که داشت میدید، این نگاه کردن از ناحیه چشم، چشم باز کردن، فعل و انفعالاتی که انجام میشه، بدن در کار میفته، مینویسه، دست حرکت میکنه، پا حرکت میکنه، وقتی نماز میخونه، تمام این اعضا و جواره همه در حرکتن، تمام قوا همه در کارن. الان کار قوه باصره چیه؟ عملش، عمل قوه باصره ادراکه. پس اون ادراک کردنش علمه، اما اینکه قوه باصره یه همچین فعلی را انجام میدهد، این از این جنبش فعله. قوه سامعه از اون جنبه که دارد مسموعات رو میشنود، اون شنیده هایش که میره در مرتبه خیال صورتگری میشه، در وهم فهمیده میشه، در عقل ادراک کلی میشه، اینا مراتب ادراکی نفسه. اما در هنگام شنیدن چه فعل و انفعال هایی در نفس پدید آمده، چه رابطه بین او و بین خارج از او مسموعات حاصل شده، اینا عمله. این عملها داره برای او یک بدن میسازه. تمام اعمال روزمرگی، پا شدن، برخواستن، حرف زدن، رفتن، خوندن، نوشتن، دیدن، شنیدن، اینا مطلق این اعمال، اعمالی که بدن در کاره، این جسم طبیعی اینا در کاره، کل این عملها در نفس ناطقه جمع میشه، جمع میشه در صغ ذات نفس، بدن پدید میآید. در صغ ذات نفس بدن پدید میآید که این بدن را به تعبیری میفرمایید غیر از این بدن، بدن آخرتی، بدن اخروی، یعنی اون یه بدن دیگریه، این یه بدنه، اون یه بدنه. اما حالا الان یه مقداری براتون حرف اون طوری که دلمون میخواد الان اونجور پیاده نمیشه، چون خیلی باید این بحث رو در معرفت نفس مقدمه بگیرید. ولذا در معرفت نفس وقتی بحث درس 19 هم به بعد پیش آمده، رابطه بین نفس و بدن مطرح میشه. در درس 21 هم فرمایشاتی آقا داره، در درس 22 هم باز فرمایشی از جناب شیخ و رئیس داره، در درس 23 هم باز راجع به رابطه بین نفس و بدن وجوه گوناگونی رو مطرح میفرمان. در نتیجه تو درس 26 هم اوج ارتباط نفس و بدن که انسان یه حقیقت ممتده از فرش تا فوق عرشه، تا میرسم به اواخر درس شیشون، 27 و 26، اونجا اون اصول رو در مورد بدن پیاده میفرمایند. دو اصل در مورد بدن الغا میشه، تا میره در جلد دوم در درس 99 خیلی راجع به بدن بحث اوج میگیره اصلا، که بدن اخروی از جنبه ذاتیش غیر از بدن مادی طبیعیه، همین بدنی رو که الان همدیگر رو میبینیم و داره آثار وجودی نفس ما رو برای همدیگرمون ظهور میده، میبینیم الان همدیگر رو میشینیم، میشنویم، مینویسیم، میخونیم، حرف میزنیم، اینا الان چیه؟ اینا این آقا، این جسم، این جسم طبیعی است که بدن نفس ناطقه شده و نفس داره آثار وجودیش رو در این پیاده میکنه. این بدن را، این جسم طبیعی را از کجا ساختی؟ این را از ناحیه این نون و آب ساختی، غذا. از ابتدا از نطفه ساخته شده، در دل این نطفه قوه‌ای بود که این قوه استعداد جوهری پیدا کرده، ابتداعا در دامن مادر پرورش یافته به نام نطفه، اما یواش یواش این نطفه به اندازه‌ای قوی شده که حالا خودش مادر نطفه شده. باز ایشون باعث شده که نطفه پرورش پیدا کرده، وگرنه اگر این قوه نبود مثل نطفه مردی که عقیم هست، پس چرا نطفه کودک نمیشه؟ خب به ظاهر میبینیم قوه در دامن نطفه، اما وقتی خوب دقیق بشیم میبینیم همینی که یک امر عارضی است بر نطفه، دوباره نطفه میشه در دامن قوه، این قوه است که در تحت تدبیر ملکوت عالم داره این نصفه رو رشد میده، بدنش بسازه. از قوه سوال کنیم، اون موقع آقا میخوای برای خودت چی بسازی؟ میگم یه بدن بسازم که بتونم با این بدن به شکار عالم برم، به شکار نظام هستی برم. چه شکاری؟ میخوام ادراک کنم، بفهمم عالم را. من برای ادراک دارم خلق میشم. علت تحقق تو چیه جناب قوه منتبع در نطفه؟ میخواهم عالم شناس بشم، که عالم علم انباشته روی همه و در این علم انباشته روی هم به منزله غذای منه و من باید اشتداد پیدا کنم تا خودم بتونم این مده. بعد میشه نفس کذایی، این بدن طبیعی خودش را شبان روز از ناحیه ایشون یا در کار داره چیزی رو انجام میده یا در ادراک داره یه چیزی رو میفهمه. از این دو حال بدنیم دیگه، نفس از این دو تو بال دیگری نداره، یا داره همینجور دم به دم میفهمه، حالا فهمیدناش ولو در هدیه دیدن، داره میفهمه این کتابه، اون آبه، این خاکه، اون چرد، گرسنمه، تشنمه، میخوره، میخوابه، میشینه، میره، رانندگی میکنه، کار میکنه، بیل میزنه. تمام این حالات این شخص یا ادراکیه یا از باب عمل تحریکیه. از این دو حال بدرنی، هر چرا که ادراکشه، فهمشه، ولو فهم از نایه دیدن، شنیدن، هر چه، تمام این فهمها داره ذات او رو شدید میکنه، هی برای اون نفس مجرد میسازه، هی تجردش رو شدت میده، او رو میرسونه به سرحد تجرد برزخی. همه این ادراکات قویترش میکنن تجرد عقلانی، و هنوز قویترش میکنن فوق تجرد عقلانی، به مقام شهود میرسونن. اینا این علم چیه؟ این علم ها، این ادراک ها، این فهم ها همه مشخص روح اویان، نفس اویان، جان اویان، حقیقت و ذات او رو دارن میفرورانن. و این انسانی که الان اینجا نشسته است، این انسان نفس او ماحصل و اشتداد جوهری یافته 50 سال ادراکات اوست. و در طی این 50 سال ادراکاتش، اعمالش، از ناحیه اعمالش در سوق ذات خودش، نه در جای دیگر، در سوق ذات خودش داره یه بدنی هم برای خودش انشاء میکنه. این بدن رو چجوری انشاء میکنه؟ چطور اینجا الان نون و آب رو نفس میگیره، این جسم طبیعی را به این هیکل، به این بافت، از نوک پا تا نوک سر؟ وقتی بریم در علم تشریح آناتومی بخواهیم این بدن را بشکافیم، رگهای او را، قلب او را، و مثلا کار اعضا و جواره او را، غذا خوردن او را، هضم و جذب او را، دفع او را، حیرت آور. اینا رو کی ساخته؟ اینا همه را این جناب نفس، به تعبیر شریف خواجه طوسی و شیخ در آخر نمط دوم اشارات، این لانه را، این وکر را، اینها برای خودشون ساخته، نفس ساخته، که در این لانه و در سخنا و با عالم ارتباط برقرار کنه. حالا این بدن رو ساخته، چه عجیب و غریب، چه عجیب و غریب ساخته، در تحت کدوم تدبیر؟ تدبیر ملکوت عالم. که الان به نفس من و شما بگی آقا به غیر از این جسمی که الان برای خودت ساختی لانه اینجوری، لطف بفرما میتونی که مشابه او یه لانه طبیعی دیگر هم بسازی؟ توان نداره. فعلا میگیم توان نداره. چرا؟ اگر قوی بشه چرا؟ میتونه، همین رو هم میتونه، توان داره. کن عبازر، عبازر بشه. اونا حالا دیگه بحثای انسان کامله، مربوط به نفوس مکتفیه یا مربوط به جنهای مستکفیست که بالاتر میرن، قوی میشن، میتونن. به غیر از این بدن طبیعی، غیری که چه تعبیر کنیم، نه غیر تبایونی، غیر ازلی، غیری که در طول همان، به غیر از این یه بدنی با کل اعمال یک عمرش برای خودش میسازه. میبینی که کودک ها ابتداعا خواب ندارن تا یه مدتی، مثلا 4 ساله، 5 ساله، و میبینی یک دفعه بچه شما، کودک شما داره ابراز میکنه که دیشب خواب دیدم. معلوم میشه این طی این چند سال داشت برای خودش بدن اخروی برزخی را می ساخت که حالا با اون بدن به طور شکار عالم در خواب بره، که آدم به حق متعال عرض کند پروردگارا حالا مرا که برای ادراک آفریدی، نفس که از ادراک کردن خستگی نداره، چون مظهر اسم شریفه یوم لا تأخذه سنة ولا نوم توه ولا یعوده حفظهما، ایشون که مجرده. بعد از یه طرفی هم شما هم که در افاضه فیض در نظام هستی بخل نداری، عالم هم که دار شکاره، شکارگاه انسان است، انسان باید شکار کنه. راستی خب چه کنم، این بدن طبیعی گاهی بهانه میگیره، همراهی نمیکنه، غذا بهش میدن، میبینی گاهی گرسنه شه، گاهی خسته میشه، گاهی خواب میخواد. اگر احیانا یه وقتی از تصرفات در این بدن و از ظهور و تجلی در این مرتبه بدن نفس من نتونست آثارش رو جلوه بده و من نتونستم با این بدن به شکار عالم برم، خسته شده میگه میخوام ببینم، خواب اومده میگه چشم نمیتونم ببینم، خواب اومده گوش قوه باصره از ناحیه گوش دیگه حالت نمیشه، دیگه نمیتونم بشنوم، پا خسته شده میگه آقا استراحت میخوام. اگر در این یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت شبان روز هر کسی به مطابق حالش که نمیشه ضابطه دار، حتما بگیم دو ساعت بخواب، پنج ساعت بخواب، نه خیلی، هر کسی مزاج خودش رو بهانه دستش نده، به طور طبیعی غذا بفرماید، میل بکنه، ببینه شبان روز چقدر این جناب خواب میخواد. مگه گرسنه میشیم؟ شما به شکم میگی آقا گرسنه شدی حتما باید بهت غذا بدم، یا خودش اعلام میکنه؟ مگر این غذا که لغمه لغمه برمیداری سیر که شدی، کی اعلام میکنه سیری؟ همون آقا خودش برنامه داره، حساب داره. خوابم همینطور، هر موقع اون آقا خودش نیاز به خواب داره، بدن خودش اعلام میکنه، به محض اینکه از خواب سیر شده بازم اعلام میکنه. اگر ما در او دفت تصرف بی جا نکنیم، حالا یکی مزاجش دو ساعت شبان روز به خواب کافیشه، خیلی مزاجش این، هیچ ضابطه ندارید در این رابطه. آقا چند اندازه غذا بخورید، شبان روزی چند کیلو غذا بخورید، چند وعده بخورید، نمیدونم، اینها ضابطه خاص علمی نداره. اینا رو هر کسی باید دستگاه او، این کارخانه وجود بدن او، خودش درست ساخته شده روی حساب و اون چیزی که ساخته شده برنامه داره. فقط شما برنامه‌شو با هم نزنی، شما سر به سر بیچاره نذارید، ایشون هر موقع گفت سیرم چشم اش غذا بده، هر موقع هم گفت آقا دیگه گرسنم غذا من سیر شدم غذا رو ولش کن، یا سیر شدی ممنون دیگه، حالا هی حتما این مزه خیلی خوبه باید بخوریم و این حیف میشه فلان، اینا دیگه تقدیر اون بیچاره نیست، این مزه، اینا ادراک مال نفسه، ادراک مزه و خوب و خوش اینا مال نفسه، نه مال بدن. اصلا بدن کاری به مزه نداره، کاری به شیرین و تر اینا کاری نداره، شیرینی، ترشی، تلخی، خوشمزگی، بدمزگی اینا ادراک مال نفس ناطقه است. نفس ناطقه چون میخواد خودش رو ارضا کنه میگه حالا چون خوشمزه است پس بخورم. این بخورم را بدن بیچاره نگفته، این بخورم مال نفسه نه مال بدن، ولذا یک تحمیلی است از نفس بر بدن بیچاره، ولذا هیچ کاش شکم به دستگاه گوارش خطا نمی کنه در طلب غذا و در این که میگه سیر بشه. این نفس است که چون ادراک میکنه این غذا لذت داره، این لذت خواهی نفس باعثه که هی حالا غذا رو میریزه، هی غذا رو میریزه، از اون ور اون بیچاره داره پاره میشه، این از این ور هی میریزه. اون بیچاره نخواسته غذا، اون هر موقع سیر شده اعلام کرده بیچاره، این از این ور نفس داره بر او تحریک میکنه. اینا میشه دنیا زدگی مثلا، اینا میشه خدا، وگرنه این آقا خیلی حساب شده برنامه داره. حالا اگر بگه آقا خواب رفتم، وقتی من باید گرفته بشه، من دو ساعت سه ساعت این بدن بیچاره دیگه از کار افتاده، میگه آقا دیگه تورش کار شما در ادراک عالم نمیتونم بشم، آقا نمیتونم، خسته شد، چون من از این نون آب اینجا هستم، نون آب اینجا تا یه حدی میتونه من رو تقویت کنه و من سر پا باشم، به غیر از این جسمم اختزای جسم طبیعی به ظاهر، به غیر از بحث حرکت جوهری، اختزای جسم طبیعی سکون در یک جاست. حالا یه سنگ را این فرش اینجا گذاشتی، تو که این فرش اینجاست، تا هر موقع که اینجا باشه،
باد نیاد او رو نبره، شما بلندش نکنی از اینجا نبره، این همینجا هست. پس این بدن بیچاره از این جنبه که جسم طبیعی است، اقتدارش اینه که اگر این اینجا گذاشته همینجا باید بمونه. تو کی بمونه؟ تو هرچه که اقتدار همینجا بمونه. پس کی داره بلندش میکنه؟ میبره میاره، دست بلند میکنه میخوره، گردن تکون میده، پلک بالا میبره پایین میاره، اینا کیه؟ اینا الان چون بدن است این کارا داره میشه. ولذا گاهی این جسم طبیعی خسته میشه، میگه آقا دیگه بدن بودن من خسته شدم، نمیتونم طول شکار بشم، اجازه بده من به اختزای ذاتی خودم یه گوشه بیفتم. میگیم داره استراحت میکنه. اون وقت عرض کنه پروردگارا حیف نیست من این دو ساعتی، یک ساعتی، چند ساعتی از خودم، از عالم تو بیخبر باشم. نفس که خسته نمیشه که، جسم خسته شده بگیری بخوابه، من که خسته نشدم. ولذا از اون لحظه ای که از مادر متولد شده با ادراکات که شروع شده، چون اول اعمال شروع میشه، دست زدن، پا زدن، گریه کردن، چه این عملها، علی این عملها دیگه یواش یواش داره براش بدن میسازه. این بدن در سخ ذات خودشه، ادراکاتش که شروع شده، اون ادراکاتش داره باز اون نفس او، جان او رو میسازه، هی قویش میکنه، هی شدیدش میکنه، اشتداد وجودی میده، که علم میشه مشخص روح و عمل میشه مشخص بدن اخروی. این بدن که ساخته شده، حالا هر لحظه که به خواب برود، خواب یعنی چه؟ یعنی نفس انصراف پیدا میکند از این جسم طبیعی، از این بدن. دیگه این جسم بدن نفس نیست، مگر بدن نفس در مرتبه نباتیت بس، غذاهایی رو که خورده داره هضم و جذب میشه، اما دیگه چشم آلت دیدن نیست، گوش آلت شنیدن نیست، بعد زبان آلت چشیدنش نیست، بینی آلت بویدن نیست. پس این که الان خوابیده است، این جسم او بدن نباتی او هست، اما بدن حیوانیش نیست، بدن انسانیش هم نیست دیگه. خب بعد تو خواب، حالا تو خواب چیکار میکنه؟ شروع میکنه با اون بدنی که از این اعمال 10 سالش، 5 سالش، 50 سالش، 100 سالش برای خودش ساخته، حالا با اون بدن شروع میکنه به ادراکات، که تمام این ادراکات در سوق ذات خودشه و همه هم اون بدنها، اون بدنی که از خودش میبینه در خواب، حالا به هر شکلی که ساخته، این بدنی که در آخرت به تعبیری برای خودش می سازه، این بدن منشأ نفس ناطقه انسانیست به اعمال او، که اعمالش مواد و وسائل ساخت و ساز اون بدن، که این اعمالش از خود نفس صادر شده و این اعمال صادر شده از نفس در تحت، در ذات نفس، از ناحیه او در ذاتش انشاء میشه به صورت بدن. اون بدن را به تعبیر جناب صدر متعلم در اسفار به تعبیر فرمان بدن مطیع، هر جور تو بخوایی دنبالت میاد، چون در ذات توه، با خود توه، عین توه، یکی از مراتب و شؤون وجودی توه. اما این جسم طبیعی درست الان بدن منه، در اختیار منه، اما همچنیست که به طور مطلق در اختیار من باشه. تو هر کجا میتونم یه مقدار دست حرکت بده، ورزش کنه، چه کنه، یواش یواش میبینی خسته میشه و یه اقتضای طبیعی جسم بودنش میگه دیگه بیشتر این حرکت کنم نمیتونم. این بدن رو به این تعبیر فرمودن بدن قاسی، بدنیست که گهگاهی فرمایشات و اوامر نفس رو عصیان میکنه، تن نمیده، میگه آه خسته شدم نمیتونم، هرچه به چشم بازه میگه ببین، نگاه کن، مطالعه کن، میگه نه خیر، حالا همینجا نگاه میکنه مطالعه، ناگهانی میبینه که بر چشم بسته شده. نه اینکه قوه باصره از دیدن خسته میشه، آلت قوه باصره که چشم است، چون جسم طبیعی است، از دیدن دیگه خسته میشه. ولذا با بدنی که برای خودش از اعمالش میسازه، حالا با اون بدن به شکار عالم میده. با اون بدن، اون بدن چجوری میسازه؟ هر کسی برای خودش، اونی که ساخته مال خودشه. لیس للانسان الا ما سعا، هر چی کوشش کرده ساخته، علم او هر چی که بود ذات او رو ساخته، اعمال او در طول عمر هر چی که بود براش بدن عنصر، براش بدن اخروی ساخته. اون بدن را از باب این که از متن همین بدن با اعمال این بدن نفس ناطقه ساخته است، که اعمال این بدن ماده شده است برای ساخته شدن اون بدن، میفرمایید اون بدن کامل تر از این بدنه، اما در طول این بدنه، غیر از این بدنه، اما نه غیری که دوتای جدا باشن، نه غیر به این معنا که این اعمال این بدن مواد میشه از برای ساختن اون بدن اخروی به توسط خود نفس ناطقه باز، چه اینکه این بدن رو هم نفس ساخته، اما این بدن رو نفس ساخته موادش رو از نون و آب و سبزی و غذا و برنجینا بیرون گرفته، اما اون بدنی رو هم که باز نفس میسازد اون هم ساخته نفسه، منشأ نفسه، اما منشأ نفس است به مواد اعمال این بدن. چون اعمال این بدن ماده میشه برای ساختن اون بدن، پس در حقیقت اون بدن تولید یافته از این بدنه که در حقیقت میفرمایید انشاء نفسه، منتها انشاء نفس است به اعمال اینجا. پس الان اعمال اینجا در صفت ذات خود نفس یک صورتی پیدا میکنه در ماورای طبیعت، که وقتی نفس از این نشأه انصراف پیدا کرده ناگهانی میبینه تمام اعمال او در قالب اون صورت مثالیت. حالا این را آقایون اصطلاح بهش دادن، گفتن بدن مثالی. بسیار، به تعبیر روایات ما فرمودن بدن برزخی. خیلی، به تعبیر باز آیات و روایات فرمودن بدن اخروی. همه درسته. فرمودن بدن برزخی حقه. اینا خیلی دیگه در اون بحث بدنها که در همین معاصر آثار باز جلد دو بحثشو پیش کشیدیم اونجا آوردی حرف بدنها را. اون وقت بعد از انصراف نفس از این نشأه، یعنی از این بدن عنصری طبیعی، انصرافش از این بدن طبیعی یعنی چه؟ یعنی این جسم طبیعی که در تحت تصرف نفسه، نفس داره او رو تصرف میکنه، مینشینه، میخوابه، میره، حق میزنه، میبیند، میشنود، میگوید، الان از این تصرفات دست میکشه، از این تصرفات دست کشیده، انصراف نفس از این بدن طبیعی. البته غذاهایی که خورده داره هضم میشه، پس این بدن همچنان برای نفس در هنگام خواب بدن نباتیش هست، اما دیگه بدن حیوانی انسانیش نیست. اینو میفرماین آقا چه؟ اینو میفرمایید انتقال از این نشه، منظور این یک مرحله از انتقال. اگر به طوری نفس از این جسم انتقال پیدا بکنه که دیگه این جسم اون قوای نباتیه نفس هم در او تو کار نباشه، دیگه نه غذا هست بشه، نه جذب، نه دفع بشه، هیچی، به طور کلی نفس از این جسم در تصرفش و در تدبیر این جسم به طور کلی انصراف پیدا بکنه که میگیم موت طبیعی. حالا بعد میبینیم این جسم به اقتضای طبیعیش چیه؟ اقتضای ذاتی این جسم اینه که از نون و آب و سبزی و برنج و اینایی که از زمین رویده شده، از آفتاب آمده، از اینا، خب هر کسی به اصل خودش برمیگرده. این جسم حالا باید ببریم تحویل کجا بدیم؟ تحویل دادی نه، شرع مقدس ما به جهت اینکه انسان احترام داره و به دلائلی هم بازدار انشاءالله به وقتش برد میرسونیم، فرمود حالا این ببرید کفنش کنید، دفنش کنید، براش نماز بخونید. حالا چرا؟ برای اینکه این درسته که این جسم از این لحظه به بعد دیگه بدن نفس ناطقه نیست، اما چون از باب اینکه بدن بود همچنان تعلق نفس به این جسم باقیه، اما نحو تعلق نفس مراتب داره. اون موقعی که با این بدن کار میکرد یک جور تعلق داشت که این جسم بدن نفس بود و نفس نفس این جسم، اما حالا که موت طبیعی پیش آمده تعلق نفس از این جسم قطع نمیشه. اتفاقا اکثری مردم باز نیازمند به تعلق به عالم ماده هستن تا تکامل برزخی پیدا کنن، که اگه این تعلق رو نداشته باشن اصلا نمیتونن تکامل برزخی پیدا کنن و این مربوط به بحث تکامل برزخی میشه. اما چون تعلقش همچنان به این بدن، اون علاقش، تعلقش برقرار هست، اما نه به نحوی که این بدن، این جسم آثار وجودی نفس رو ظهور بده، میبینیم هیچ اثر نفس ظهور نداره، نه دیدن او، نه شنیدن او، نه رفتن او، نه خوردن او، نه هضم و جذب او، هیچی، نه آثار نباتی، نه آثار حیوانی، نه آثار انسانی. میگیم آقا فلانی مرده، حالا که مرده چی کار کنیم؟ هیچی. بدن او چی شده؟ ببینید آقا بدن او بر اساس اشتداد جوهری چون از اعمال این بدن طبیعی پیدا شده، این بدن مادی او به عینه تبدیل می شود به بدن اخروی. این از اون جاهایی است که جاهای بسیار سنگین کتل طی کردن فلسفه است، که به تعبیر جناب حاجی در منظومه و در جاهای دیگر به جناب آخوند و دیگران و روایات ما، حالا ان شاء الله جلد سوم معرفت نفس رسیدی، اون درس های 149 150 148 اینها که راجع به اون قصیده میر فندرسکی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، که آقا شروع فرموده بودن کل قصیده جناب میر فندرسکی را شرح بفرماین، دو تا بیت رو شرح کردن که دیگه معرفت نفس تأثیر شد و آمول دیگه برنامه‌هاش به هم خورد و معرفت نفس همین مقدار وایستاد. وگرنه الان بخواد ادامه پیدا بکنه همین روش معرفت نفس جلو بره، باید یکی از کارهایی که بشه اینه که دوباره یک کسی دست به قلم بکنه و مابقی ابیات قصیده میر فندرسکی رو شرح کنه. شرح کنه، چون همه مربوط به نفسه. اونجا آقا راجع به نفس و بدن فرمودن که روایات هم داریم که معانی اون روایات و فرمایشات آقایان مجموعاً این میشه که چون اون بدن را نفس از ناحیه اعمال این بدن میسازه، که سازنده این عمل این بدن نفسه، دقت کنی، سازنده اون نفس اون بدن هم نفسه، منتها نفس این بدن را که جسم طبیعی تعلق داره، این بدن را از ناحیه نون و آبش میسازه در تحت تدبیر ملکوت عالم. که حالا چه عظمتیه که نون و آب بیاد بشه مژه، بشه چشم، بشه پرده چشم، بشه آب مروارید، بشه مثلا مو، بشه بینی، بشه غضروف، بشه ریه، نمیدونم دل، قلبه، چه اینا بشه، سبحان الله، نون و آب اینا چرا بشه دیگه؟ اینا دیگه بحث تفکر نظام هستی. که چون نفس، ببینید آقا جان، چون نفس این بدن را میسازه در تحت تدبیر عالم، و هم همین نفس اون بدن را هم میسازه، پس منشأ هر دو بدن کیه؟ نفس. در فلسفه اصلی داریم شیئیت هر شیء به صورت اوست نه به ماده او، ولذا نفس صورت بدن به منزله مادهه. چون سازنده هر دو بدن نفس است، درسته به ظاهر میگیم این بدن اون بدن، اما چون صورت هر دو بدن نفس ناطقه است و نفس اینجا و اونجا یه حقیقته، ولذا میفرمایید این بدن مادی طبیعی به عینه میشه بدن برزخی، به عینه میشه بدن اخروی، منتها بدن مادی طبیعی را که صورتش نفسه، نفس او را از مواد عالم طبیعت ساخت، به محض این که از او دست کشید این جسم را تحویل عالم طبیعت میده. بفرما مالشون نمیخوام، من رو کمک کردی از این که من یه قوه ناتوانی بودم تونستم در دامن طبیعت تو در نطفه پرورش پیدا کنم، همین نون و آب رو بیارم و بخوریم و بشه این جسم ما، و از طریق این جسم به شکار عالم رفتیم، علم و عمل یافتیم، ممنون شما. در آخر این جسمیت بدن تحویل خود عالم، اینو میبریم در قبرستانش دفن میکنیم. اما بدن بودن این جسم طبیعی که منشأ نفس ناطقه است، به عینه تبدیل میشود به حرکت جوهری به بدن بودن اخروی. چرا؟ برای اینکه بدن بودن این جسم طبیعی به چیه؟ به اعمال نفسه. چون نفس با این جسم طبیعی داره میخورد، میرود، میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، این اعمال نفس باعث شده که این جسم طبیعی شد بدن. وگرنه اگر یک کسی یک عمر بگیره همینجور فقط مثل یه بچه تازه به دنیا آمده ویر افتاده باشه، نه حرکت کنه، نه دست او، نه پای او، فقط و فقط یه شیری تو دهنش بذارن به ایشون بخوره و همینجور جسمش بزرگ بشه، ایشون نفسش به کمال میرسه؟ نخیر. تا بدن رو به حرکت در نیاره، تا از ناحیه این جسم طبیعی عمل نکند، هرگز نفس قوی نمیشه، اشتداد جوهری پیدا نمی کنه. پس تمام بدن بودن این بدن دنیایی به عمل کردن نفس در موطن بدنه، ولذا همین اعمال میشه مواد صور برزخی، میشه تجسم اعمال، ولذا این اعمال باعث میشه نفس از این مواد عمل که مشخص بدن اخرویان برای خودش بدن اخروی در ذات خودش انشاء میکنه، که چون این بدن از اعمال او انشاء شده است، اعمال هم مال ذات نفس ناطقه است، این بدن مال ذات نفس ناطقه است، ولی چون نفس منشأ این بدن و اون بدن بود، میفرمایید در حقیقت همین بدن دنیایی به عینه بدن اخروی میشه. ولذا به تعبیر روایت اگر امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی افراد خودشون رو در اون عالم میبینن، این فلانیه در دنیاست، یعنی که با اینکه اون فلانی در دنیا اون شکل ظاهری که جسم طبیعیشو بردیم در قبرستان دفن کردیم، الان چطور شده امشب خوابش میبینی میگی ایشون همون فلانیه، همون فلانی که جسمش تو قبرستان بود کجا اومده؟ همونی که از اعمالش برای خودش بدن در متن ذات ساخته، حالا همون بدن رو میفرماییم بینه همون فلانی در دنیا، ولو رأیتهو لقلت مثلا حضا فلانون. حالا روایت داره که آقا در اون چند تا درسی که گفتم در معرفت نفس نقل فرمودن، اون وقت روی این حساب علم مشکل، ولذا حق متعال بهش میفرماد انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، این بدنی که الان از خودت میبینی هر جوری که هست، ما این را از اون چه که تو عمل کردی ما استنساخ کردیم. اینها را چه حالا قرآن به این لحن شریف حرف میزنه تا این کلمه قرآن رو یه عارف یه حکیم بشکافت تفسیرش کنه شرح و بسط بده، این همه حرفایی که برسوندیم و ده ها حرف دیگری که باید مطرح بشه این بزرگان ما از دل این آیات بیرون کشیدن. بلاخره آقا هر کسی نتیجه علم و عمل خودشه و با هیچ کسی هم دعوا نداشته باشه، کتاب وجودی او کتاب علم و عملشه و بهش میگوین اقرا کتاب و کفا به نفس کلی و معلی کسی با بشین خودت ببین چه کار کردی، چه عمل کردی، چه و چه علمی داری، چه ادراکات داری، ببین اینا کتاب تو هستی که با ما چه دعوا داری و با ما از خودمون که چیزی برعلی شما به بغض و کینه و اینا که نساختیم. آقا که ما هم بهت گفتیم اختیار داری هر جور میخوای خودتو بسازی، ما در ساختن تو رو کمکت میکنیم. به حال هر کسی نتیجه معاملشه. اگر حرف تمام شده وارد فصل بعدی میشیم، اگر احیانا نکاتی باشه باز برز برسونیم انشالله هفته بعد که محضرتون تشرف نداریم، کلاس آمول هست و انشالله برای پنجشنبه جمعه اون هفته، این هفته ای که الان داره میاد تشرف نداریم. الحمدلله رب العالمین.